اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ أقداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، فأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم. خير مقدم. اعضای رسمی کلاس، خیلی خوش آمدین. سلام علیکم. یا الله، خیلی خوش آمدین. سلامت بشین. خوش آمدین. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. به به، دیگه خانواده فرجی امروز تکمیلن ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش أول از جلسة 54 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. به لطف خدای متعال ما جلد اول کتاب رو تقریبا به پایان رسانده ایم. یک صفحه از دعاهایی که در پایان جلد اول آمده است مانده که با هم بخوانیم، بعضی از نکته هاش رو تأمل کنیم. پس صفحه 173 هستیم. اولین دعای صفحه 173. خب دو تا دعای اول آقای مهندس فرجی بفرمایید. دو تا دعای اول رو.
خدایا در دوره غیبت اسلام دین تو و قرآن کتاب تو و کعبه خانه تو همه قریبند. خدایا به ظهور حجتت همه را از قربت خارج کن. خدایا اگر غیبت سالهای سال طول اگر غیبت سالهای سال طول بکشد، ما دست از صبر و انتظار فرج بر نمی داریم، ناامید نمی شویم و همواره تو را گرفتگشا می دانیم و فرج را از تو می خواهیم. بار اله ها هرچه زودتر امام زمان را ظاهر ساز.
الهی در دعای اولی که خوانده شد توجه کنید که الان کعبه قریب است. شما به یه تعدادی از جمعیتی که دور خانه کعبه جمع می شوند توجه نکنید، به نسبت جمعیتی که باید جمع بشود که چیزی نیست. جمعیت که باید جمع بشه چقدره؟ همه باید بر دین حق باشن. کره زمین چه جمعیتی داره؟ یعنی از این جمعیت کره زمین چقدر هر سال واجب الحج میشن که بخوان برن؟ الان اصلا یه عده‌ای که اعتقاد ندارن، از اون عده‌ای هم که اعتقاد دارن یه عده خودشون رو به زحمت برای تشرف به حج نمی اندازن، وظیفهشون انجام نمیدن. یه عده هم که میخوان وظیفهشون انجام بدن دولت ها محدودیت میگذارن، حکومت ها محدودیت میگذارن، اختلافات ایجاد میشود. عربستان که کعبه و مکه مکرمه درش هست بازی های مختلفی در میاره. بنابراین الان فکر نکنین حالا یه جمعیتی و یه عکس قشنگی هم میندازن الان کعبه در قربت نیست. یه وجه قربت کعبه است. وجه دوم قربت کعبه این است که آنگونه که باید مورد احترام نیست. همین امسال یه عده‌ای در دور خانه کعبه گشته بودند که یه خوردم سلام علیکم، یه خوردم سر صدای بعضی از به اصطلاح وهابی ها رو هم در آورده بود. نوعی بی‌حرمتیه به کعبه است، نوعی به بازی گرفتن حرمت اون مکان مقدس. اینا قربت کعبه است. سومین وجه این است که کعبه قبله همه پیروان دین صحیح باید در عالم باشه. این خودش یه عزتیه برای کعبه. خب یه عده‌ای معتقد به اسلام هستن نماز نمی‌خونن، یه عده کثیری هم معتقد به اسلام نیستن، پس باز هم کعبه در قربت است. بنابراین این که میگوید کعبه خانه خدا در قربته، گاهی اوقات ما مثلا میگیم اسلام در قربته، بله آقا خب حالا کم توجه میشود. قرآن در قربته چجوری توضیح میدیم؟ ما کعبه رو که توضیح بدیم دیگه شما قرآنش رو ببینید در چه وضعیتی. بنده مسلمان مدعی تشیع چقدر مانوس با قرآنم و این واقعا شرمندگی داره دیگه، لااقل بر بنده. در دعای دوم یه تعبیری است که ما خدا را گره گشا می دانیم و خدا را مورد خطاب قرار می دهیم که خدا فرج امام ما را برسانه. یه عده‌ای در طلب فرج با امام زمان درگیر می شن یا صاحب زمان شما چرا نیومدی؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ در حالی که فرج امام زمان سلام الله علیه مورد خواست خود حضرت هم هست. اذن فرج باید داده بشه، اذن فرج هم خدای متعال میده. عیب نداره اگر ما شعری در فراق بخوانیم، با امام زمان زمزمه کنیم، آقا جاتون خالیه، آقا کاش زودتر تشریف بیاریم، ولی اذن فرج دست خداست، پس از خدا باید فرج امام زمان رو خواست. و دو سه جلسه قبل برای حدیث خانم عرض کردم، گفتم ما به تعلیم برخی از بزرگترها همه حاجتمون به درگاه خدا فرج امام زمان، سلامتی امام زمان، آرامش دل امام زمان علیه السلامه. بعد از خود امام زمان دیگه نخوچه کشمشه های زندگیمونو از صفر تا صدشو میتونیم بگیریم. اگر کسی از خدام بقیه چیزای زندگیشو بگیره اشکال نداره، ولی به جهت اینکه اذن ظهور دست امام زمان است، برخی گفتن توصیه کردن که آقا شما از خدای متعال اذن ظهور را بگیرید، بقیهش دست خود امام زمان علیه السلام هست، خدا به امام زمان عنایت کرده، امام زمان به شما لطف میکنه. این نکته های این دو دعا برای این که دیگه حالا مختصرم گفته باشم. دو دعای بعدی رو محمد آقا بخونه. بسیار عالی، احسن. شرک از عالم برطرف شود. شرک فرقش با کفر چیه امیر مهدی؟
شرک معنی چیه؟
پس اول معنی کنیم بعد شما فرقشو بگو. آقای زبی فرق شرک و کفر چیه؟
شرک به معنی که در کنار خداوند متعال یک چیز دیگری رو هم به جایگاهی برش بایدش. ولی کفر به معنیه می کنم اینه که یعنی شما اصلا خود خدا رو هم قبول نداشت،
منکر شد. پس شرک یعنی قدرت مستقلی در کنار خدا قائل بودن. اگر شما بگی یه نفری به اذن خدا، به اعطای خدا صاحب قدرتی است که میتواند اعمال کند، این شرک هست یا نیست؟
شرک
نیست. دوباره جمله رو بگم. اگر ما بگوییم یک فردی مستقل نیست، قدرتش در حیطه قدرت خداست، خدا محدوده‌ای برای او قرار داده، حتی اگر اون محدوده از نظر ما بی نهایت باشه، ولی در نظام خلقت محدوده. برای ما که کوچولو هستیم این خیلی زیاد است. خدا برای فرد این قدرت رو قرار بده، بعدم به ما بگی که شما یه چیزایی رو از او بگیرید، من به او دادم، او میتونه از طرف من و از طرف خودش به شما عنایت کنه، این شرک نیست. و این یک جمله ساده است که وهابیت نمیفهمه. وهابیت چی میگه؟ وهابیت میگه شما از هر کسی غیر خدا درخواستی بکنی شرکه. ولی خود اون وهابی صبح میره نون میگیره، به نونبا میگه آقا شاطر دست شما درد نکنه نون بده، بعد میره گوش میگیره، به قصابه میگه خیلی متشکرم، بعد میره ماس میگیره. هیچ کدوم اینا شرک نیست. ولی اگر کسی برگرده بگه یا ابا عبدالله عنایت کنه، میگه این شرکه. بعدم تاوان شرک را حلال بودن خون فرد میدانن. یعنی ببین حماقت تا چه حد. خودش صبح تا شب مشرکه، به شیعیان امیرالمومنین اسلام که میرسه میگه شما مشرکی. شما فاسخشون رو بدید. قرآن چی میگه؟ لااقل بر اساس این آیه مشهور، از اونجایی که اهل بیت ما همه به شهادت رسیدن، بخون آیه رو. بله. ما البته اعتقادم به اهل بیت بیش از این حرف هاست، ولی برای اسکات خصم این آیه رو میتونیم بخونیم. خب پس ما فرق شرک و کفر رو توجه کردیم. حالا در دعاها میگه خدایا اگر شرک قرار باشه برطرف بشود، این به ظهور امام زمان سلام الله علیه. چرا؟ چون مردم از رو گمراهی مشرک میشن، از رو گمراهی فکر میکنن که این هم قدرتی دارد مستقل از خدا. مثال عینیش چیه؟ رب النوع ها. رب النوع چیه آقا؟ آها، خدایی که برای موضوعات مختلف قرار داده شده. خدای باران، خدای رودخانه است، خدای خورشید، خدای اینا رب النوع هست. و این رب النوع همچنان هم در دنیا پرستیده می شود. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی قدرت مستقل از خدا دیگه. این میشه شرک. بله.
ملاکش پرستیدن هست، این اگه یه قدرت مستقلی و ما قائل باشیم باید پرستشش.
ملاکش اعتقاد.
اون اعتقادش پرستش چیه؟
به این پرستش منظور دین است که در عمل مثلا آدم برای او خضوع کنه، یا در عمل برای او رفتار ویژه ای داشته باشه. اما بحث شرک بحث قلبه. من برای خدای نکرده یه پزشکی یا یک معلمی قدرتی مستقل از خدا قائلم، این میشه شرک خفی. من در زبان ممکنه اینو نگم، ولی در قلبم میگم خلاصه دست به دامن شما، شمایی که امید مایی، شمایی که همه چیز مایی. این ادبیات برخواسته از یک معرفت خیلی ضعیفه که بعضیا به کار میبرن. تو رو در وایسی‌ها گاهی اوقات بعضیا میخوان خوش زبانی کنن، از این ادبیات به کار میبرن. باید ما اولا به کار نبریم، بعدم به دیگران هم بگیم نه ما چیزی نیستیم، هر چی از لطف خداست، اصلا ما ربطی نداره. بعضی وقت کارشون گره میفته، مثلا به اصطلاح سرباز وظیفه رو هم سرهنگ میکنن، مثلا صندوقدار داروخونه رو هم دکتر میکنن، گاهی اوقات هم یه آدمایی که کاری ازشون بر نمیاد نهایت بتونن یه زنگ بزنن، اینا رو میبرن بالا. یعنی میخوام بگم این اعتقاد قلبی مهمه، لازم نیست الله شما حتما او رو بپرستی. شد؟ در عبارت بعدی هم که راجع به فطرت سخن میگوید. فطرت چیست؟ خانم مهریزاده فطرت چیه؟
فطرت چیزی که خداوند درون انسان قرار داده که میشه گفت این فطرت که همه انسان‌ها خدا پرست هستن.
خب
حالا خدای مختلف هر کی پرستار کاری نداره، این فطرتی که خداوند در این انسان ها قرار داده.
فطرتی که خدا در انسان ها قرار داده یعنی چی؟
یعنی که فطرتا خدا پرستن، یعنی
نوک زبونتونه یا در بیانش الان گیر میکنی؟ آه خیلی. فطرت چیه خانم احمدی؟
فطرت در حفظ سرشت و طبیعت همه آدم و خداوند رو قرار داده که به وسیله اون تعمیم، حتی اگر یه عامل بیرونی نباشه به وسیله اون میتونن هدایت بشن.
یعنی با این تعریف شما فطرت یه چیزی غیر از سرشت ماست؟ سرشت، چون میگی درون ما قرار داده دیگه. خب
در حقیقت در طبیعت، یعنی در با به وجود آمدن انسان، یعنی با به دنیا آمدن هر انسانی، این تو وجودش هست.
خب
عامل درونیه در حقیقت.
خب این عامل درونی را در وجود من گذاشتم. بله، یعنی یه چیزی غیر از منه. نه ترسی، من سوال بپرسم برای اینکه مطلب رو روشن کنیم. بله
در حقیقت آدم ها قبل از اینکه بخوان به وضعی چیزی به هدایت بشن اون عامل درونی
سخت‌تر شده. من البته شما گفتین یاد آلوی وسط کوفته افتادم. چند رو پیشم کوفته خوردیم، دنبال آلوش میکردم، دیدم ای گردو هم گذاشتن. آقا گردو هم بذارن خوشمزه میشه. چی؟ تخم مرغ هم میذارن؟ این دیگه نمیدونم. خب ما ترکا رو دوست داریم ولی
آذری.
بنابراین باید توجه کنید فطرت آلوی وسط کوفته نیست. حالا اگر دوست دارین یه دو سه تا جمله راجع به فطرت بگیم، به شرط اینکه بخش اولشو خوب یاد بگیریم، ولی بخش دومش اگه خیلی هم متوجه نشدین طوری نباشه عبور کنیم. اگه نه به همینقدر کفایت کنیم که فعلا متوجه شیم که آلو و گوجه و تخم مرغ وسط کوفته نیست. خانم حاجیلو شما تخم مرغ می‌ذارین وسط کوفته؟ اگه داشته باشیم. آها دوست داشت. جوجه بزرگ نبود دیگه، بزرگتر از جوجه. آه
فطرتش اینو بیان
کرده. حالا پس یه کوفته اصیل اونجوری طلب ما ایشالله. ببینیم مرغ درسته چجوری؟ اون جوجه کوچولو آدم دلش نمیاد بخوره که دیگه بابا. بر خب پس من دو تا جمله بگم، موافقین آقا بگم راجع به فطرت یه چیزی؟ ببینید یه جمله است مشهور راجع به فطرت و اون این است که فطرت نوع سرشت ماست. یعنی فطرت چیزی غیر از ما نیست. مثل این میمونه که شما همون کوفته رو که آماده میکنید چی کوفته چیزی غیر از همون برنجا که نیست، غیر از لپش که نیست، همونه. یعنی اصلا این میشه کوفته نوعی سرشت است که انسان ها اونگونه سرشته شدن، حیوانات اونگونه سرشته نشدن. سلام علیکم. پس فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نوع سرشت ما. این یه تعبیر مشهوره، یه خورده درست‌تر از فرمایشی که دو بزرگوار داشتن که فطرت را مجزای از ما دانستن. نه من نگفتم اصلا تعبیر جدا نشدنی و ذات به کار نبردم. گفتم ببینی شما یه موقع یه به اصطلاح غذایی درست میکنی، به این چون مثال کوفته رو زدیم با همین مثال من برم جدا، به این میگین کوفته. این کوفته چیزی غیر از همون چیزایی که نوعی سرشته است نیست، همینه. ولی یک گلوله دیگری شما با یه سری مواد دیگه درست میکنین، این اصلا جنس ساختارش با اون یکی فرق میکنه. ساختار انسان یعنی اون نوع اولیه‌ای که انسان را به اصطلاح ایجاد کردن، اصلا اون حاوی به اصطلاح گوهریست به نام فطرت، نه اینکه فطرت چیزی غیر از اون باشه. فطرت خود کوفته هست، نوع سرشت این انسان را میگن فطرت. فطرت الله التي فطر الناس عليها. حالا من پرده بالاییشو بگم شاید این قبلی خود روشن‌تر شه، ولی بعدیش اگر یه خود افهام داشت اشکال نداره، بعد توی بحثای دیگه بعد. حالا فطرت به معنای صحیح تر این است که خدای متعال در عوالم پیشین مرحله به مرحله خود را به بخش‌های مختلف ترکیب نشده و ترکیب شده وجود ما معرفی کرده است. یعنی تو مرحله اول چی بود خانم تمیزکار؟ مرحله عقل، مرتبه ذلی ما. تو مرتبه دوم چی بود؟ مرتبه جسم. تو مرتبه سوم چی بود؟ مرتبه روح. تو عالم ذر چهارم ترکیب اینا. خدای متعال مرحله به مرحله، جزء به جزء و در کل و حالت ممزوج اینها، خود را و نبیش را و ولیش را به ما شناسانده است. ما با این معرفت از عوالم ذر وارد نشئه بعد می شدیم. اینی که ما با خودمون داریم و وجود ما با این شکل سرشته شده است، فطرت الله التی فطر الناس علیها. سخت که نبود؟
یکم شد.
ولی یه جوری من نگاه کردم فکر کردم خیلی سخت. این حالتی که ما از عوالم ذر وارد عالم بعد میشه، نشأه بعد میشه، اینو بهش میگن مفتور بودن به فطره.
این حالتی که راجب شناخت خداست
در واقع، خدا پیغمبر ولی خدا، مفتور بودن. فطره به یه عبارتی جز به جز ما در عالم قبل مفتور به معرفت الله شده است. مرتبه نور عقل، مرتبه جسم، مرتبه روح، مرتبه ترکیب اینا. حداقل اون معرفت به همه داده شد. ولی برای بعضی بیشتره دیگه. ولی اونی که فرد نیاز داشته باشه تا بتونه در دنیا معترف به حقانیت حق متعال و خاتم النبیین و خاتم الاوصیا بشود رو داره.
برای بعضی فطرتشون بیشتر هویدا.
نه. دارین میرین تو سوالای اونا دیگه. ما اصلاً عبارت فطرت را که به کار میبریم گاهی اوقات معنای درست و صحیحش رو به کار نمیبریم. مثلا الان اگر تا الان فکر میکردیم که خب فطرت یه چیزی بود که به ما دادند، خب ممکنه بعد توی ادبیات های دیگه مونم اشتباه استفاده بکنیم. نه، فعلا گفتیم پس مرتبه ای که الان یه عده‌ای هم معتقدند، ازش هم دفاع میکنند، گزارش هم میدهند، اون مدل اولی که گفتم اونو لااقل خوب متوجه شید که آقا ما نوع سرشتمون، ببین نوع سرش میتونسته A باشه، میتونسته B باشه، نوع سرشت ما C. این از معنای مفتور به فطرت بودن. خب ولی عبارت دقیق‌ترشونی که گفتیم علی جان بگذاریم اینو وایسیم، سوالا زیاد میشه. خب بگو.
فطرتی که به ما دادن نیاز یادآوری شدن برای ما داره. یعنی ما یه معرفتی اون دنیا بهمون دادن، یه وقته با تعمدید ما به همه خلائق محد کافی بوده و اگر اینطوری باشه همه باید هدایت شده باشن. یعنی ما الان این تعبیر هدایت شده رو
همه هدایت شده اند. به دنیا که میان دو تا عامل موجب فاصله گرفتن از اون فطرت میشه. یکی چی؟ قبلا گفتم، یکی تربیت غلط، یکی معصیت زیاد.
کودکی به دنیا میاد تا به سن تکلیف نرسه هنوز عقلش کامل نشده که بتونه که بفهمه.
به خاطر همین مکلف نیست. به خاطر همین اگر قبل از تکلیف شدن از دنیا برود اون سوالا و حساب کتاب که او پدر مادرش دارن با این نداره.
من میدونم اینا ولی پس چرا بازم اون شخص وقتی به سن تکلیف هم میرسه فرق تفاوتی نمیکنه؟ یعنی ما میگیم خب اگر یه شخصی معصیت نکرده باشه
فکر میکنی تفاوت نمیکنه؟ سوالهایی براش پیش میاد بر اساس تربیت غلط و آموزه‌های غلط بهش اشتباه یاد میدن. بعد یه خورده که بزرگتر میشود میگه آقا اگر مسیحیت اینیه که من فهمیدم من اصلا دین نمیخوام. چرا؟ چون آموزه غلط در مقابل گوهر نورافشان فطرت قرار گرفت. باشه ولی این تعارضه رو میفهمه بعد فکر میکنه همه دین همون یکی کلیسا گفته دست از دین برمیده.
معرفت اگر ما این معرفت رو اون دنیا گرفتیم شما فهمیدیم ما در احوال ما گذشته معرفتی رو با اون معرفت آفریده شدیم. اگر ما وجودمون با اون معرفت آفریده شده اونم بفهمیده شما در چند مرحله چرا دوباره یه چیز غلط فهم میشه؟ یه شخصی که اصلا تازه به سن تکلیف رسیده معصیتی هم براش ننوشتن تو یه فضایی هست اونو مگه فهم نکرده؟
اسمشو گفتم دیگه تربیت غلط. ببین شما وقتی به سن بلوغ رسیدی تا وقتی که بلوغ برسی پدر شما رئیس قبیله شما رئیس جمهور شما هر کی به شما گفته ما هر چه داریم از این بت داریم شما به طور طبیعی میری سراغ بت.
یعنی اختیار نداریم تو
چرا دیگه با اختیار خودت بر اساس تربیت غلط میری سراغ بت.
اصلا من تکلیف نشدم اون شب.
تکلیف نشودی به معنای نیست که نور عقل نداشتی که
ببین شما خانواده‌اش هم خودش انتخاب نکردی.
خب بله نکرده. ما الان قیامتش رو نمیخوایم تعیین کنیم. الان شما به قیامتش چیکار داری؟ شما الان شما میگی چطور به مسیر هدایت نمیرود؟ میگم برای اینکه 15 ساله 10 ساله بهش گفتن این بوته تو رو خلق کرده حاجت هم داشتی به این بگو با بزرگت هم همه جا بوده. خب میره سراغم.
فطرته کجا خودشو نشون میده؟
فطرته در هنگام بلایا و تذکرات اولیاء الهی متحول میشه. یعنی گرفتاری که پیش میاد میفهمه این بوته چیزی نیست. با تذکر انبیا و اولیاء خدا و کسانی که مسیر حق رو پیاده میکنن متذکر میشه به حق متعال.
فطرت دست خورده میشه
دست خورده شده دیگه با تربیت غلط. ولی الان با تذکرات اون فطرت خودش رو نشونه. بله بله کسی هم که با هم و حد اقل بوده بعد وقت اونجا میشه معرفت ترکیب.
پس هم ذاتی میتونه باشه هم
اکتسایی میتونه باشه. چی؟ فطرت ذاتیه. به تذکر بهش توجه داده میشه. در واقع به اون معرفتی که شما واجدش هستی تذکر میده. یعنی شما دارید توی یک اوجی حرکت میکنی یهو بدون وایسه 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 اینی که اینجا تو وجدان کردی چی بود؟ میگی اسمشو نمیدونم ولی قطعا چیزی غیر از این بتایی بود که من میفرستم. میگن همون خداست. متذکر میشه. دو تا معنا داره خود معرفت ترکیبی. دیگه اگه وارد اونا بشیم بحث و فاصله میشه. نسبت به توحید خدای متعال حتما همه قالو بلو گفت. بقیه موارد جای صحبت داره. یعنی فطرت آفرا نمیکنه، یعنی فطرت نوع سرشتش همراه با معرفت الله. خب الان هم ما ازش معرفت الله میخوایم، آخرت هم ازش معرفت الله میخوایم، حالا مشکل کجا؟ شما درجات معرفت رو میگید، درجات نور عقل رو میگید، بله اونا هم هر کدوم بر اساس حکمتی بالا و پایین داره، ولی اونی که الان از همه میخوان همینه که بهشون دادن. یعنی آقا امیر مهدی میگه آقا من یه فولوکوپی ریاضی اضافه حل کردم، میگه خب باشه، ولی اونی که ازت امتحان میگیریم هم کتابی که به درس دادیم اینه. جا خب با این توضیحی که دادیم میشه اونو بگیم. آخه ببین اینا نباید خیلی با هم قاطی کنیم، حیوانات خیلی چیزای دیگه هم ندارن ما داریم، ولی این به این معنا نیست که حالا اون جمله یه جمله فلسفیه برای تفکیک نوع و مثلا فصل و جنس و اینا به کار میره. سلام علیکم، یعنی غیر از اون چیزای دیگه هم هست که ما داریم اونا ندارن، یه چیزایی هم اونا تکوینن دارن و بر همون هم ثابت قدم هست، ولی انسان هم تکوینن هم تشریعن داره ولی ازش رو برمیگرد. وقتی آیه قرآن میگه که همه چیز در حال ذکر و تسبیح هست، پس اونا میگه چیزی دارن، چی دارن؟ تسبیح که میکنن خدا. میشود تسبیح کسی را کرد که معرفتش را نداشته باشه؟ پس همه درخت ها معرفت خدا رو دارن، اما اون مدلی که ما معرفت الله داریم با اون مدلی که داره فرق.
توضیحش
چیه که یه کسی شما فهمید
به
فطرت
همون نوع سرشت ما
هست،
یه کسی میتونه مخالف کل
سرشتش عمل بکنه؟ با اختیار خودش. بله، یک نفر میتونه انسان باشه، یه نفر میتونه انسان باشه ولی برخلاف سرشت انسانیش مانند یک سگ عمل کنه. نمیتونه؟ من عکسشو دیدم، قلادهشون میدن دست یکی میفروشنش مثل سگ را میره تو خیال. میتونه بله، به اختیار خودش میتونه،
ولی در نهایت سگ نیست.
خب اون یکی هم در نهایت بدون معرفت الله نیست. خدا منو کمک کرد با سوالای عجلی اومدم جلو ها. بله
فرمودین در چهار مرحله که الان بکردید، مرحله زندگی رو
همون مرحله عقل، مرحله ای که در واقع عقل مورد سوال قرار میگیره.
زندگی من با ذاته.
بله
زندگی که فرمودید با ذاته، یه من تکم سایش هست.
با چی آغازه؟ با چه زهی باشه خوبه؟ شما چی دوست دارید؟ میتونه با تازه باشه، میتونه با سادزاد باشه، میتونه با رزه باشه، دیگه میتونه با چی باشه؟ دالزال هم میتونه باشه. آشغال شما اونو جاشو خالی بذاریم، ما این جوونا رو یه خورده مغزشون رو کار بگیریم ببینیم کدومش درسته. سواله بلکه فهم
ما میگیم که فطرت آدم ها این گفتیم که میزن هر کسی من تو آدم میزن به یک اندازه نشان بشیدن.
ما یه هم جمله نگفتیم، گفتیم همه واجد معرفت الله میشوند،
ولی اندازش
اندازه معرفت میتواند متفاوت باشه، ولی اون حد اقلی که لازم از همه داشته باشن رو داره.
مثلا
شما الان سوالت از قیامتشه یا از الانشه؟
نه از الانشه.
خب نبوده. خب نداره. خب نداره. خب دست خودش نیست. ببین سوالت از قیامتشه. سوال شما الان قیامتشه. الان میگه آقا موقعیتشو نداره. خب نداره. الان همین الان که شما دارید راجبش توضیح میدی شوته، ولی این منظور این نیست که قیامتش جهنمیه، منظور نیست که عاقبتش به شره. شما میگی الان یه نفری متذکر معرفت الله نیست، شوته، میگم مثل من. آره. ولی شما میگی فردا، میگی یه ساعت دیگه، میگم راجب یه ساعت دیگه شنم تونم حرف بزنم. یعنی اون شوت و غیر شوت و شما منظور جهنم و بهشته. به خاطر همین من میگم به قیامتش الان ما کاری نداریم. ما الان میگیم چی داره، ما الان میگیم چی داره. الان من راجع به اون دنیا صحبت نکردم. خیلی خوب، سوال خوبیه، ولی الان وارد اون نشدم. گفتم الان راجع به همینش صحبت کن. خب ما برای اینکه بزرگواران متذکر شن که کجای بحثی ما اصلا به چه مناسبت داریم از این حرفا میزنیم، آقای داماد اومدن، عروس خانم اومدن، اصلا مجلس یه انقلابی پیدا شده، یه داماد بی عروس هم اومده، البته دیگه خیلی اصلا وضعیت این عروس داماد زندگی رو به هم ریخته. بله ببینید، ما در قسمت مربوط به صفحه 173 دعای شهارم که اشاره داشت بر این که خلاصه همه بر اساس فطرت و سرشتی توحیدی به دنیا آمده اند، یک گریز دادیم، معنای فطرت رو پرسیدیم، یه خورده دوستان توش ابهام داشتن، یه گریز دادیم، یه خود توضیح دادیم، برگشتیم الان. یه الان برگشتیم. بذار
ببینم من دقیقاً اون فهمم چون راست. اصلا کاری رو فطرت
بفهم.
اون گفته تو جمله گفته خدا را فطرت هر انسانی از اختلاف تعالی بیزار است. فطرت هر انسانی از اختلاف بیزار یا عقل هر انسانی از اختلاف
بیزار. این میخواد بگه هر انسانی را ازش سوال بپرسی که آقا جدایی و تفرقه و دشمنی خوبه یا بده، میگه بده. حالا میخواسته یه دعایه، ببین بالاش چی نوشته، صفحه 171 نوشته دعاهای مهدوی به زبان مادری. خب خواسته دعا رو ساده بکنه، و الا شاید جمله درستش این است که بر اساس مستقلات عقلی تفرقه و جدایی مورد پسند نیست. خدایا همگان دوست دارن در مسیر حق یکتا و یگانه و یک جمع پیش برون. آنچه این اختلافات را حل می کند ظهور امام زمان است. پس اللهم عجل ولی یکل فرد. شد؟ خب یه دعای دیگه هم بخونیم آقای داماد، چون یه پذیرایی ویژم داریم امروز دیگه. بله بله شما خودتون رسوندید. این دعای بعدی رو شما بخونید، صفحه 173. خدایا
با ظهور ولیت قلب حبیبت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله شاد می شود. خدایا زمان شادی ماندگار حبیب و برگزیده‌ات را زودتر برسان.
یه جمله اینجا بگیم. اول بفرمایید که مشابه این عبارت در دعای شریف ابو حمزه چیه؟ و اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. سرور پیغمبر در عالم هستی کار میکنه. خدا برای سرور پیغمبر ارزش قائله. به چه استنادی؟ به استناد حدیث دعای ابو حمزه. دعای ابو حمزه یه ورد نیست، حدیث امام سجاد سلام الله علیه. خدایا من میدونم که خوشحالی پیغمبرت را تو دوست داری، پس خدایا با بهشتی کردن من پیغمبرت رو خوشحال کن، با گرفتار عذاب نشدن من پیغمبرت رو خوشحال کن. خوشحالی پیغمبر در عالم کار میکنه. اینجا دعا رو بر همین مبنا نوشته. به اصطلاح نویسنده میگه چی بگم که به درگاه خدا اثر کنه؟ میگم خدایا مگر نه آن که ظهور ولیت پیغمبرتو خوشحال میکنه؟ بله. پس برای من نه، برای اجاره خونه من نه، برای مریضی من نه، برای چشم و گوش و حلق و بینی من نه، برای سرور پیغمبرت فرج امام زمان برسون. این خیلی دعای ظریف و قشنگیه. پیشنهاد میکنم این دعا را جز برای امام زمان علیه السلام مصرف نکنید. یعنی نگید خدایا من که میدونم اگر مثلا من رئیس این کارخونه بشم پیغمبرت خوشحال میشود، پس ما رو لبخند پیغمبر رو حیف این حرفا نکنیم. خدا من که میدانم خلاصه من پیغمبر منو ببینه شاد میشه، منو پس پایدار بدار، منو ذلم رو طولانی کن. فقط برای امام زمان استفاده کنیم. این تیکه دعای ابو حمزه رو انشاءالله سالای بعد ماه مبارک رسیدیم یاد دعای بر فرج امام زمان السلام بیفتیم. و اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. خدای تو سرور پیغمبر تو دوست داری. این خوشحالی پیغمبر، خدا رحمت کنه، یکی از این اساتید یه عبارتی دارن خیلی جالب. نمیرسیم که من اون جزوه و اون متن رو یه وقت برای شما بگم، الان براتون میگم انشالله بمونه براتون. میفرمایند که پیغمبر ذاتن محبوب خداست. این ذاتن محبوب خدا نباید به خدا برگرده که ما در خدا تغییر و تبدلی را فکر کنیم یا خدا قبض و بستی داشته باشه. این برمیگرده به خود پیغمبر. پیغمبر ذاتن محبوب خداست. یعنی به یه عبارتی خدا جوری پیغمبرش را سرشته است که نمیشه دوستش نداشت. یه جوری پیغمبرش را سرشته است که اصلا دوست داشتنیست. اینقدر دوست داشتنیست که روایت میگوید اگر 4 فرزند پسر خدا بهت داد اسم یکیشو بگذار محمد. اینقدر دوست داشتنی است که از خانه هایی که برکت بر اون نازل می شود خانه ایست که نام یکی از فرزندان اون خانواده محمد باشه. این به این معنا نیست که اگه حسن باشد، حسین باشد، علی باشد مطلوب نیست. روایات راجع به اسامی دیگر اهل بیت هم داریم، ولی روایات خاص راجع به نام شریف پیغمبر داریم. این پیغمبر سرورش عالم خلقت را بست می دهد و غمش عالم خلقت را قبض می دهد. یکی از حکمت هایی که دنیا در عصر غیبت، زمین، گیاهان، رویدنی ها زیبایی هاش رو آشکار نمی کنه و آسمان در عنایت رحمت خدا، باران و برف و نزولات آسمانی امساک می کند، این است که پیغمبر اکرم لبش به خنده گشوده نیست. پیغمبر از ظهور امام زمان خوشحال می شود، لبخند به لبان مبارکش می آید، زمین هرچه نعمت دارد بیرون می ریزد و آسمان هرچه نعمت دارد فرو می ریزد. یه خورده تمثیلی تصور کنید، پیغمبر اکرم غم به دلش. یکی از کارهایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام میدهد، شبای جمعه از زهرا رو آرام میکنه از شیون و زجه‌ای که در مصیبت از سیف الشهدا. یکی از کارهای پیغمبر. پیغمبر این وضع امتش را میبینه، این بدعتها رو میبینه، این به اسم دین ضربه زدن به دین رو میبینه. بله، این پیغمبر نمیخندد، این پیغمبر نمیخندد، خوشحال نمیشود. این پیغمبر میبینه عید فطر است، نام هر کسی هست جز نام حجت خدا و زمان، این پیغمبر خوشحال نمیشه. پیغمبر تازه لبخند زد، نگفتیم پیغمبر شاد شد که اونم باز یه توضیحی داره. پیغمبر لبخند میزند به مژده فرج امام زمان، زمین و آسمان هر چه نیکویی دارد فرو می‌ریزد. و خدا انقدر این پیغمبرش رو دوست داره که میگه اگر گناهت میخوای آمرزیده شی، بر این پیغمبر درود بفرست. میخوای ترازوی اعمالت سنگین تر بشود، بر این پیغمبر درود بفرست. میخوای حاجتت روا بشود، بر این پیغمبر ابتدا و آخر دعایت درود بفرست. میخواهی خدا برکات بر زندگیت و خانه‌ات نازل کنه، از فرزندانت نام شریف این پیغمبر درود بفرست. میخواهی خدا در عصر ظهور تو را از امتحانات سخت حتی اطرافیان امام زمان حفظ کنه، روایات این پیغمبر را راجع به مباحث اعتقادی و مهدویت و امثال اینا در عصر غیبت بخوان. خدا یه پیغمبر در عالم گذاشته، بعدم این پیغمبرش را بر همه میبالد. این پیغمبر پیغمبر خود ماست که ما بهش توجه کم داریم. نعوذ بالله، الحمدلله دوست داریم این پیغمبر رو، ولی حواس اون پرت میشه. پیغمبر جایگاهش، مقامش، مقام مشیت اللهیش، اصلا نمیفهم یعنی چی. که یه چیزایی ممکنه تو جزوه ها، کتاب ها، سخنرانی ها بشنویم، مقام پیغمبر کجا؟ این پیغمبر و این سنی ها و پیروان مکتب خلفا و وهابی ها اینقدر پایینش رو بردن که یه خورده نزدیک به خلاصه خلفای خودشون بشه. این پیغمبر چه مقامی داره؟ شما اصلا این تعبیر رو من پیش دارم بهش فکر نکنی، فکر نکنی. قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین یعنی چی؟ با کمان معنا کنیم. او وقت او ادنا، از اونم نزدیکتر. یعنی چی؟ بشر مادی مخلوق، شما بگو اوج مقام مخلوقت مخلوقه، نظام خالقیت چیه؟ همه در برابرش متحیرن، حتی پیغمبر اکرم. و خدای متعال میفرماید قاب قوسین او ادنا، از قاب قوسین هم نزدیکتره. چه یعنی چی؟ این پیغمبر دوست داشتنی محبوب ذاتی خدا و اینقدر مؤثر در عالم، لبخندش، غضبش، اخمش، چقدر ما از این پیغمبر خوب غافلی. حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که بر این پیغمبر زیاد صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حداقل کارمونه. الان محمد آقا میگه چجوری، حسن آقا میگه چجوری، میگه وب نداره، ما با هم قرار میذاریم. حالا که متذکر به وجود نازنینش شدیم، تا جلسه بعد انشالله در هفته بعد هر کدام زیر به اصطلاح 13 سال و 14 سال و 15 سال 500 مرتبه بالاش هزار مرتبه بر پیغمبر صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شما 10 سالته، شما هم 1000 تا رو بفرستید بر پیغمبر. حداقل کاری که میتونیم بکنیم صلوات بر پیغمبر. این کتاب گزارش لحظه به لحظه از تولد پیغمبر خوندنیه، از میلاد پیغمبر. خدا خیر بده این آقای محمد باقر و محمد رضای انصاری. این جلد این گزارش لحظه به لحظه رو بخونید و حیرت میکنی. چند وقت پیش تو کانال معرفی کردم، نمیدونم کی دیده. دیدی آقا؟ فوق‌العاده است. روایاتی داره که به قول معروف عمرن شنیده باشید. روایاتی داره که اگه این کتاب رو نخونید عمرن بشنوید. این کتاب هم یه بانی پیدا بکنید، نمیخواد نفری تو جمع خودتون، ولی خانوادگی این کتاب رو در اختیارتون بذارن، بخرن در اختیارتون بذارن، بخونید. بعد ببینید پیغمبر تولد ظاهری میلادش، نه اون خلقتش، تولد ظاهریش عالم خلقت رو چیکار کرده؟ چه کرده؟ میگم روایاتی راجع به میلاد پیغمبر داره که اصلا متحیر میمانه. بله بله، همون جز اون کتابای گزارش لحظه به لحظه این هم هست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
زمین تاریک، زمان بی‌تاب، سحر نزدیک، جهان در خواب. کسی باید که برخیزد، به کام شب شرر ریزد. کسی باید که چون باران جهان را جان نو بخشد، به جان مرده انسان دگر ایمان نو بخشد. کسی نستو همچون کو، کسی چون آسمان والا، کسی چون رودها جاری، وسیع و ژرف چون دریا. تویی آن کس که می آید، جهان را بس بیاراید. تو آن نوری به شام تار، تو منظوری ز لطف یار، تویی انگیزه خلقت، تویی آن بهترین الگو که زد ایوان کس را هم به پای مقدم. نسیم مقدمت آمد، شرار شرک شد خاموش. برای تشنگان داری ز جنت کوثر پرنور. هویدا شد گل رویت، مسیحا شد سناگویت. در وجود آمد، ز رحمت هرچه بود آمد، تو را نامید حق احمد، چه نام با مسمایی، نگنجد در بیان وصفت که بر افلاک مولایی. همین در وصف نامت بس که زهرا شد تو را دختر، پس از تو حکم حق این شد که مولا نیست جز حیدر.